چنان که میدانید این برنامه‌ها راجع به غزلیات مولوی است که در آن نشان می‌دهیم که بر وارونه آن چه تا کنون گفته شده است، افکار مولوی ریشه در فرهنگ باستانی ایران دارد. امشب درباره این سخن گفته خواهد شد که در اشعار مولوی مانند فرهنگ ایران اصل هستی آمیزش یا عشق است، زیرا که به آمیزش یک خشت شود قصری، زیرا که به آمیزش یک خشت شود قصری، زیرا که شود جامه یک تار به آمیزش. از یک خشت با آمیزش خانه و قصر می شود، تار و پود با آمیزش جامه می شوند. این مقوله آمیزش در فرهنگ ایران بسیار بنیادی است. فرهنگ ایران ساختن خشت را نه تنها بنیاد خانه می دانست، بلکه بنیاد مدنیت می شود. ساختن خشت بن مدنیت است. فرهنگ ایران پیدایش هر چیزی را از بنش می فهمد. در شاهنامه رد پای این اندیشه با اندکی تحریف باقی مانده است. می آید که جمشید بفرمود دیوان ناپاک را به آب اندر آمیختن، هر آنچ از گل آمد چو بشناختند سبک خشت را کالبد ساختند. کالبد یعنی قالب. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. تو گرمابه و کاخهای بلند، تو ایوان که باشد پناه از گزند. البته در این روایت جمشید در شاهنامه میبینیم که پدیده کار زشت ساخته شده است، چون این کار را یعنی خانه سازی را جمشید کاهش شأن خود میداند و دیوان ناپاک را امر میدهد که خاک را با آب بیامیزند و با فراهم آمدن آن گل و با فراهم آمدن گل و با کالبد یعنی کالبد قالب خشت بسازند و با این خشت و سنگ و گچ دیوار را که اساس ساختمان است بسازند و از آن گرمابه و کاخ و ایوان بسازند. و البته مفهوم آخر که خانه و ایوان جایگاه پناه از گزنده است، مفهوم ژرفی در ایران دارد، بدان معنا که خانه جایگاه قداست جان است و کسی حق ندارد به آن تجاوز کند. درون چهار دیوار خانه انسان در پناه سیمرغ است. دیوار که مرکب دیور است، یعنی ور یعنی زهدان، دیور یعنی زهدان سیمرغ. در اینجا چون مسئله آمیزش در میان است، باید به آمیختن آب و خاک پرداخت، چون گل از آب و خاک است. خاک که همون هاک و آگ باشد در فرهنگ ایران به معنای تخم است، چنان که به نیمرو خاگینه گفته می شود. آمیختن آب و خاک برای ایرانی معنای رویش و آفرینش داشته است. ما باید خود را در فضای ذهنی ایرانیان پیشین قرار بدهیم تا بدانیم این اصطلاحات و تصاویر برای آنها چه تداعی می کرده است و چه معنای ظرفی داشته است. همون اصطلاح خشت تنها به معنای آجر خام و پخته نیست، بلکه چنانچه در برهان قاطع می آید، خشت نوعی از حلوا یعنی چیز چسبنده هم هست که در مشک ها و جاها ریزند تا یک پارچه و قرص شود. یعنی خشت خودش به معنای آبگونه به هم چسباننده و به هم چسبیده است. در برهان قاطع میبینیم که خشتره به معنای خشتک یعنی پارچه چارگوشه میان تنبان هم هست. این است که خشت با زهدان کار داشته و در اوستا خشتری زن است. پس خشه که پیشوند خشتری از همان واژه خشیره آمده است که به معنای شیر است، خشیر، عشیر، شیر، و طبعا معنای آب زهدان را نیز داشته است. شیر و آب زهدان هر دو نقش چسباننده و به هم پیوند دهنده دارند. به همین علت به شهر هم که خودش همون واژه خشتر است ور گفته می شد که زهدان است. وردنه امروزه شده است برزن، ولی در گذشته معنای شهر داشته است. اون وقتی می بینید که پیشوندش ور است و خشتره به حکومت هم گفته می شد، گفته می شود، چون هم شهر و هم حاکم و هم حکومت در فرهنگ ایران باید توانایی به هم چسبانیدن و هم پیوند دادن داشته باشند، و در ضمن چون در زهدان است بایستی قداست جان را مراعات کنند. ببخشید، خشت چیزی است که به هم پیوند می‌دهد. این مقدمات را درباره خشت که در واقع به معنای اصل به هم چسباننده یا بن عشق است برای آن گفته شد که نشان داده شود که تفاوت جمشید با نوح در ادیان ابراهیمی چیست. نوح در قرآن دعا می کند که چون مردم جهان به او ایمان نمی آورند، الله همه آنها را به جز مؤمنین زنده نگذارد. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، هیچ کس را از کفار زنده نگذار. و الله طوفان را میفرستد و نه تنها کفار را، بلکه همه حیوانات را، حیوانات بیگناه را غیر از عده بسیار معدود به این گناه عدم ایمان نابود میسازد. و محمد در مکه با علاقه خود را این همانی با نوح میداد و مردم را تهدید به عذابی شبیه طوفان نوح میکرد. ولی داستان جمشید در وندیداد، در یکی از کتاب‌های مربوط به اوستا، که بایستی داستانی باشد که پیش از زردشت به وجود آمده و با اندکی دستکاری از موبدان در وندیداد این داستان باقی مانده است، فلسفه ایرانی را رویاروی طوفان نوح نشان می‌دهد. اهورامزدا به جم خبر می‌دهد که بدترین زمستان، زمستانی مرگاور خواهد آمد. پس تو وری بساز که همه جانوران و انسان‌ها را آنجا ببری و نجات بدهی و در آنجا خانه‌های فراز اشکوب بساز، یعنی چند طبقه. البته الهیات زردشتی از افکار متداول در عهد ساسانیان را داخل این متن می‌کند که نشان می‌دهد این متن وارد شده ناظر به اصل موضوع نبودن، چون اصل موضوع قداست جان است و جمع باید آنها را در برابر سرما که برای ایرانیان بدترین دشمن جان است نجات بدهد. هنوز اهریمن اصل جان آزار نبود، بلکه سرما. آنگاه اهورامزدا به او میگوید که چگونه بر، یعنی شهر جمشید را بسازد. البته زهدان نماد پناهگاه و پناه از هر گزندی بوده است. به همین علت نیز خشتره معنای شهر یا ماه را دارد، چون حلال ماه نیز زهدان آسمان است و از این رو به شهرها نیز ماه می گفتند. شهر یعنی در مدنیت باید قداست جان مراعات شود. جای مدنیت هست که قداست جان اصل است. به هر حال در متن می آید که آنگاه جم با خود اندیشید چگونه من این ور را بسازم که اهورامزدا به من گفت، که اهورامزدا به من گفت. پس اهورامزدا به جم گفت: ای جم هورچهر، هورچهر یعنی مثل خورشید، چهره‌ای مثل خورشید، این زمین را به پاشنه بسپر و به دست ببرد بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته نرم میکنن. بدین سان این جمع است که خودش با پاشنه زمین را میسپرد و با دست میمالد. یعنی این جمع که بن هر انسانی است، کار را فوق‌العاده ارج می‌نهد و نخستین خشت و نخستین شهر و مدنیت و حکومت را به طور کلی با همین خشت می‌سازد و همه را با سورای زرین یعنی با نوای نی بدون شهر که پناهگاه از سرماست می‌راند. و در پایان این بخش می‌آید که این مردمان در آن خانه‌های ور جمع کرد نیک زیست‌ترین زندگانند و بالاخره الهیات زردشتی بدان اضافه می کند که از خدا پرسیده می شود که ای دادار جهان، ای اشوان، چه کسی ایشان را مهتر و رد است، یعنی رهبر روحانیش است. آنگاه اهورامزدا گفت ای زردشت اوروتتنر و تو که زردشتی، اوروتتنر پسر زردشت است، یعنی پسر تو و تو که زردشتی رهبر روحانی هست اونجا هستی، در یعنی در این شهری که جمع ساخته. پسر زردشت و خود زردشت رهبر روحانی هستن و البته جمشید سالار و نگهبانان. با این متن به رغم همه تحریفات که فعلا بررسی نمی شود می تواندید که داستان منی کردن جمشید در شاهنامه به کلی جعلی و ساختگی بوده است. جمشید سازنده بهشت است و با زردشت با هم این بهشت را راهنمایی میکنند. البته در داستان اصلی خبری از زردشت هم نبوده است. این داستان مسئله بنیادی را قداست جان انسان ها و جانوران میداند، نه ایمان را که در داستان نوح و در قرآن مطرح است. جمشید که با دست و پای خود با کار خود خشت های مهرش را ساخته هم و هم با نواهای نی یعنی با جشن مردم را و جانوران را به دونسو آورده، این است که مقصود این است که اندیشه ساختن شهر با خشت با بن مهر نخستین اقدام خدا و انسان ایرانی. خدا و انسان ایرانی در فطرتشون با مهر مدنیت می سازن، شهر می سازن تا پناه از هر آزار و گزندی باشد، تا در آن سرما یعنی اصل آزار نباشد، تا در آن همیشه جشن باشد. خدا و جمشید میخواهند گیتی را آباد سازند و آن را خالی از درد و بیماری و نابرابری کنند تا همه در آنجا خوش باشند. خدا و جمشید در فکر ساختن شهر جشن در همین گیتی هستند. این اندیشه بنیادی داستان است. با آمیزش یک خشت یک بهشت می شود. آمیزش و آمیختگی مدنیت را، شهر را، بهشت آرمانی و جاودانگی را به وجود می آورد. ما امروزه ناآگاهانه وقتی راجع به چیزی می اندیشیم هستی آن چیز پیش فرض ذهن ماست. ما راجع به چیزی سخن می گوییم که هست. در واقع هستی نخستین مقوله در ذهن ماست. درست این تجربه را ایرانی نداشته است. در فرهنگ ایران هستی اولویت ندارد. فرهنگ ایران نخستین مقوله را عشق می دانسته است. هیچ چیزی بدون عشق که همان واژه عشق یعنی عش است نیست، هستی ندارد. هیچ چیزی بدون عشق هستی ندارد. این واژه عشق ایرانی است که معربش عشق است. در کردی نیز عشق معنای عشق و عشق را هر دو دارد. عشق که عشق باشد همون عشیر و شیر و اخشیر یعنی شیره چطرنده است، یعنی بونه به هم دستگی است. اون چه آمیزنده است عشق است. از این رو بود که در ایران خدا آب یا باران یا رود یا دریا یا باده بود. همه آبگونه ها از شیر و باده و ابشاره گیاهی آب شمرده می شدن. به همین علت بود که در فرهنگ ایران در جامی آب و شیر و یک شیره گیاهی که البته آب نشانه آب بود، شیر نشانه جانوران بود، یک شیره گیاهی نشانه همه گیاهان که اینها با هم آمیخته می شد و می توانست البته به جای شیره گیاهی می توانست باده هم باشد چون شیره تخمیر شده انگور است و اینها با هم آمیخته می شد، یعنی آمیزش سه تا شیره جهان میشد و همه این جام و همه در انجمن یا در بزم یا در میز از اون جام، از یک جام می نوشیدن، از اون نوشابه می نوشیدن و نام آن دوستگانی بود. این یک آیین مهربانی و عشقی بود. همه انجمن آمیخته از یک نوشابه می شدن. همین کار سپس در خرابات متداول بود. یک چیزی هست و می تواند اثر کند که همیشه به هم آمیخته با و به هم سرشته باشد. یعنی عشق باید پیش از اون چیز باشد. به محضی که این به هم سرشتگی و به هم چسبیدگی یعنی آمیختگی را از دست بدهد دیگر نیست. خوب دیده می شود که پدیده عشق بونه هستیست. هر چیزی از عشق از عشق هست و بدون آن نیست. این است که در فرهنگ ایران بن آفرینش یا بن هستی عشق بود. هر چیزی هست موقعی که آن چیز دوام دارد. وقتی یک چیز دوام نداشته باشد در همون آن پیدایش به نیستی میپیوندد و این دوام و جاودانگی و نافرسودنی بودن و بیمرگی فقط در آمیزش در عشق ممکن است. خدایان ایرانی بدون استثنا همه گوهر آمیزنده داشتن، یعنی آمیزنده بودن. آنها این را خیلی دقیق باید شد، آنها عامل و فاعل و خالق نبودن که در برخورد با چیزها یا انسانها چیزها و انسانها را وسیله و ابزار اراده خود کنند، بلکه با آنها با انسانها می آمیختن و از این آمیزش بود که فعلی یا اندیشه یا بینشی پیدایش میاد. در گزیده های زادسپرم بخش 35 پاره 39 میتواندید که امشاسپندان شبها با گیتی میامیزند. البته این اندیشه در اصل برای همه خدایان ایران عمومیت داشته است. در واقع آنها همکار و همپرس و همجو و هم اندیش چیزها یا انسانها بودند. این ردپا در گزیده های زادسپرم باز در بخش 35 پاره 1 باقی مانده است. امشاسپندان در الهیات زردشتی میگویند 7 تا هستیم، هم اندیشه هم گفتار و هم کردار، که از آن هم اندیشی هم گفتاری هم کرداری بدون پیری و بیمرگ و نافرسودنی و فاسد نشدنی هستیم. اگر شما که مردمید هم اندیشه هم گفتار و هم کردار باشید، برای شما پیر نشدن، بیمار نشدن و فرسوده نشدن و فاسد نشدن باشد، مانند ما که امشاسپندیم. یعنی جاودان بودن و بقای خدایان هم در اثر آمیزش است. اساساً در انسان تا در انسان هم این آمیختگی نباشد انسانی وجود ندارد. همچنین تا خدایان با هم نیامیزن، یعنی با هم عشق نورزن، نه هستن نه جاودانه هستن، نمیتوانن کاری بکنن و نمیتوانن بیاندیشن و بگوین و نمیتوانن بیافرینن. عشق پیشفرض هستی، پیشفرض عمل و اندیشه و آفرینندگی و پیشفرض جاودانگیست. تنها با این کار که ثوابدار و اون کار ثوابدار را کردن کسی به جاودانگی نمیرسد، بلکه کاری که از عشق برخواسته شده باشد. یک کار، یک اندیشه موقعی پیدایش میابد و تأثیر میکند که پیایند آمیزش چند خدا یا چند امشاسپند یا چند نیرو باشد. بن هستی، بن جاودانگی، بن عمل و اندیشه عشق است، همپرسیست. در فرهنگ ایران همپرسی در راستای به هم آمیختگی معنا میدهد. مثلا در فرهنگ ایران خرد و اندیشهش در انسان موقعی پدیدار می شود که انسان که خودش تخمی است از رودخانه‌ای که نماد خدای است، خدا آب روان است، و از این بگذرد انسان و آبیاری شود و با خدا بیامیزد، خدا را بمزد و بنوشد و از خدا سیراب شود، یا به قول مولوی کمال عشق در آمیزش است، کمال عشق در آمیزش است. پیش آیید به اختلاط مخلد، یعنی در اختلاط مخلوط شدن مخلد است، جاوید است، چو روغن و چو سویق. سویق یعنی آرد، آرد گندم و جو بهش سویق میگن، یعنی مثل آرد و روغن با هم آمیخته باشد. کمال عشق چیه؟ همین خدای ایرانی، همین کمال عشق است. این است که در گاتا، در سرودهای زردشت دیده می شود که اهورامزدا همیشه با امشاسپندان، با چند امشاسپند با هم این کار را می کنند، یا اون پاداش را می با هم می دهند، اون چیز را با هم می خواهند، این اندیشه را با هم می اندیشند. اگر چنین نبود، سخنان زردشت میان ایرانیان هیچ تأثیری نداشت. خدایان در آمیختن با هم میتوانند کاری بکنند و بیافرینند. در فرهنگ ایران پنج خدا با هم میامیزند و از آمیزش آنها آب آفریده میشود. پنج خدا با هم میامیزند و از آمیزش آنها زمین آفریده میشود. پنج خدا با هم میامیزند و از آمیزش آنها جانوران پیدایش مییابند. و بالاخره پنج خدا با هم میامیزند و انسان یا جمع پیدایش میابد. از عشق و آمیزش این خدایان پنجگانه میتوانند وحدت عمل، وحدت گفتار، وحدت اندیشه پیدا کنند. یعنی ابر و آب و زمین و گیاه و جانور و انسان نتیجه عشق، نتیجه آمیزش هستند. همه چیزها یه جهان از جمله انسان از شیره عشق، از می عشق آفریده شدند. بدون این عشق ورزی همیشگی خدایان در بن انسان، انسان نیست. این اصل آمیزش یا آمازندگی در ایران انسان همیشه در کار است، و چون همیشه در کار است انسان هست. این اندیشه در صورتهای گوناگون در اشعار مولوی آمده است که ما همه را امروزه بارونه میفهمیم. علت آن است که امروزه در مقوله علت و معلول می اندیشیم. یکی کننده و عامل است، دیگری کار و عمل است. آنها می اندیشیدن که دو چیز با هم باید بیامیزد تا بتواند کاری واحد بکنند. امروز ما می گوییم من نمی نوازم، من تار یا ویولون می زنم. تار و نای و چنگ و ویولون فقط آلت هستند و من اصلم، چون علت نواختن هستم، فاعل نواختن هستم. ولی در فرهنگ ایران این گونه نه اندیشیده نمی شد. از همکاری من و نی، از آمیزش من و نی یک آهنگ پدید می آمد. من و نی با هم هم نوازی می کردیم. از همکاری من و طبیعت درخت و گیاه می روید. از همکاری من با گیتی آبادانی و خوشی و زیبایی و خانه و مدنیت و حکومت پیدایش می‌یابد. مثلا مولوی می‌گوید همی زاید دف و کف یک آواز، از دف و کف یک آواز ایجاد می‌شود. اگر یک نیست از همشون جدا کن، اگر اینجور نیست دف و کف از هم جدا کن، ببین آوازی در میاد. حریف اون لبی ای نی، حریف اون لبی، لب و نی با هم یک آهنگ می‌نوازن. حریف اون لبی ای نی، شب و روز یکی بوسه پی ما اختزا کن. شدی ای نیشکر افسون اون لب، ز لب ای نیشکر رو شکر ها کن. نه شکر است این نوای خوش که داری، نوای شکرین داری ادا کن. هم بوسی لب و نی ایجاد نوای خوش میکند، نوای شکرین در اثر هم بوسی لب و نی، در اثر همکاری چنگ و چنگ، چنگ یکی دست است، یکی آلت موسیقی، در اثر عشق ورزی و آمیختگی لبونه ایجاد می شود. اساساً در زبان پهلوی همبوسی معنای حامل شدن و تکوین یافتن دارد. خود لب که در پازند لاب است، به واژه لب و لاب برمی گردد که همون لاب انگلیسی باشد، که در فارسی معنای همزاد و معنای پیچه دارد، یعنی عشق پیچه، چون دو تا لب با هم همیشه به هم چسبیدن. لبها برترین نمودار آمیزشان، یک لب همیشه لب بر لب دیگر است. به همین علت به پیچه که گیاه عشق بوده است لب لب میگویم، که اساسا به معنای لب لب باشد. لب لب گیاهی است که بر درخت میپیچد و این همانی با عشق دارد، چنان که نام دیگرش، نام دیگر پیچه، مهربانک است و بالاخره عشق پیچان، که همین کلمه عشق عربی یا عشق از اون برخواسته است. و بالاخره اسم این پیچه سن است، یعنی سیمرغ است. این است که خدا به عنوان فاعل یعنی کننده نی یا چنگ انسان را نمی نوازد. این خدا می آید و روان انسان می شود که با جان انسان آمیخته است، آنگاه نای تن یا چنگ تن را می نوازد. خدا در آغاز با انسان می آمیزد، رام یا زهره روان انسان است، تن انسان آرمتیس یعنی زن خدای زمین، زهره یا رام با تن که زمین است با هم می آمیزد و یکی می شود. این است که می بینیم نام روز 28 نزد زردشتیان زامیاد یعنی خدای زمین است، ولی نزد اهل فارس رامجید بوده است، رام و زمین هر دو درست است، هر دوی این ادعاها درست است، ولی تک به تک درست نیست، هر دو چون هر دو با هم آمیختن. در نقوش میترایی در اروپا نیز میبینیم که گاو زمین شکل حلال ماه را در آسمان دارد، یعنی همون رام است. رام که زهره باشد با زمین یعنی با جانان گوشوروان با آمیخته است. تا این اندیشه را در ذهن نداشته باشیم اشعار مولوی را به کلی غلط میفهمیم. خدا چنگ تن انسان را نمی نوازد، خدا نای تن انسان را نمی نوازد، بلکه این خدا یعنی به معنای فاعلی و علی نمی نوازد. خدا در آغاز با انسان می آمیزد و وقتی در عشق بخشی از انسان شد، آنگاه است که چنگ خدا، دست خدا یا با چنگ تن انسان هم نواز می شود. مثلا به شعاع آفتاب لب آفتاب می گویند، چون زمین و گیاه و انسان را می بوسد. ماه که چشم آسمان است همیشه جهان و انسان را می بوسد با نورش، با نگاهش با انسان می آمیزد، انسان هم با نگاهش ماه را می بوسد. مولوی می گوید چنان که تن بساید بر تن یار، به دیدن جان او بر جان بساید. اینها تشبیهات نبوده، اینها چیزای تصاویری بوده که آنها در این تصاویر فکر میکردند و از این تصاویر این پیایندها، این نتایج عالی را گرفتند، ولو اینی که اون تصاویر از دید ما غلط باشد. اساسا واژه چشم در پهلوی عش است، که همون عش باشد. در واقع نگاه و نگرش ما چیزی جز تراوش ماه نیست. این را در باقی مانده است، این را میگویند بزاق یا بساق ما. چشم ما عشق یعنی عشق میبارد تا در خاک زمین فرو رود، تا در خاک انسان فرو رود و با همه بیامیزد. فرهنگ ایران به می، به شراب یعنی باده، نام ماه را داده بود. ماه می است، چنان که ماه نی هم هست. می زن خدا یه ماه هست. چشم آسمان که ماه باشد باده است، او میبیند یعنی او با نگاهش با همه میآمیزد و همه را مست و مخمور میکند. به می از جمله در فارسی بغماز میگفتند، بغماز یعنی بغ، ماز ماز یعنی ماه، بغ یعنی زن خدا، زن خدا ماه، باده را ماه میگفتند. چشم خدا خرابات و خمخانه و دریای باده است. فردوسی میگوید به بغماز بنشست یک روز شاد، ز گردان لشکر همی کرد یاد. از آنجا که می اصل طلب شمرده میشد، این است که مولوی میگوید از تو هم ای شهر قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. از این نگاه مخمور، از این شراب و باده‌ای که ماه در عشق است به انسان ها می نگرد. انسان ها زاینده و آفریننده می شوند. ما هم می است و هم بانگ نای است. این است که اصل عشق است. با امدادان اندرین اندیشه بودم، ناگهان عشق تو در صورت مه پیشم آمد شاد شاد. من که باشم، من که باشم، باد و خاک و آب و آتش مست اوست. آتش او تا چارد بر من و بر خاک و باد. عشق از او آبستن است و از ما، و این عشق از او آبستن است و وین چهار از عشق او. این جهان زین چهار زاد، از این چهار عنصر این جهان زین چهار زاد، و این چهار یعنی این هستی، این گیتی از عشق، از عشق زاد، این گیتی از عشق زاد. حالا این است که همه زاده از نگاه و چشم و آهنگ موسیقی ما هستند. یعنی خمیره و گوهر انسان از می عشق است، از بانگ شاد و طربناک عشق است. انسان فطرت آمیزنده دارد. انسان چون موسیقی و باده ما هست، اصل و سرچشمه عشق یعنی آمیزندگی است. این است که مولوی میگوید حتی پس از مرگ، ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رخصان نماید. فراموش نباید کرد که نام دیگر می نبید است، که در پارسی باستان یعنی بین هخامنشی ها نیپیتاست، که بعدش در عربی نبید شده است، یعنی نای ما. باده از نای ما فرو بریزد. می نوشیدن چیزی جز نوشیدن شیره خدا، یعنی جان خدا، یعنی ماه نیست. آوای نای ماه مانند بادهش انسان را به رقص می آورد. بعدش می گوید میا بیدف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. بدر ریزان کفن، اگر از کفن من چیزی بدری در سینه بندی، خراباتی ز جانت برگشاید. زهر سو بانگ چنگ و چنگ مستان، زهرکاری به لابود کار زاید. بعد میگوید مرا حق از می عشق آفریده است، مرا حق از می عشق آفریده است. همان عشقم اگر مرگم بساید، منم مستی و اصل من، منم مستی و اصل من می عشق. بگو از می، بگو از می به جز مستی چه آید. یعنی من انسان اصل آمیزش است، انسان با همه می آمیزد. ماه اصل عشق بود، هم می بود و هم نی. از جمله نام های ما لوخناب و پیتا هستند که به معنای نی هستند. نه تنها بگماز که باده باشد به معنای زن خدا ماه هست، و خود ماجی ماه با تلفظ های گوناگونش قرابت با مای و می و ماه دارد. بلکه ماد در ماد که ماد شهر ماد باشد، همین واژه ماه و می است. بلکه در بندهش رد پایش را میابیم که ماه در بندهش میآید که ماه ابرومند، یعنی دارای ابر است. در پاره 165 بخش 11 بندهش میآید که ماه ایزد فرح بخشنده ابردار، زیرا ابر از اوست که بیش آید، زیرا هر چیز را تر دارد. نیکوی آبادی اومند، یعنی آبادی دارنده، زیرا همه آبادی و بهی را دهد. ماه دارای ابر باران دهنده، یعنی اصل و سرچشمه آب شمرده می شد. از سوی ماه مجموعه و خوشی تخمه های زندگان شمرده می شد. از سوی اصل آب یعنی مای و می شمرده می شد. اینها با هم می آمیختن. از این بود که اصل خودزا بودن. ما هم نیستان بود هم میستان. این واژه ابرومند در اصل جانشین واژه ابناهون شده است. این واژه را تحریف کردن موبدان. این روش تعریف کردن و مغز ساختنمون بدان بوده است. افنا هون، اف یعنی همون آب، نا همون نی از هون هم که هاون ما باشد. در گذشته هاون رو هم از نی، نی های خیدران های بامبوس های بزرگ می ساختن. این است که نا هون یعنی نای بزرگ، یعنی آب از نای بزرگ. این واژه درست همانند واژه فرخ است، چون فرخ هم در اصل خبر، خبر نه هوان است. خبر یعنی خونابه، یعنی رگبار آب، یعنی از نای بزرگ خونابه یا رگبار آب بریزد. البته آبخون در فرهنگ قدیم ایران میگفتن ماده اصلی جهان آبخون است. این واژه نام خدای ایران بوده است، یعنی فرخ، که سپس فقط به معنای مبارک و خجسته و میمون یا زیباروی به کار برده می شود. چنان که سرود بار بود برای روز چهاردهم شب فرخ است. ما که هم تخم و هم آب است با هم می آمیزد و این عشق یا آمیزش سبب آفرینش جهان می گردد. ما هم نی است یعنی جشنگاه و طربسرا است، و هم آب یا می یعنی خرابات و خمخانه ازلیست. نی و می یا موسیقی و مستی دو برایند عشق و آمیزش هستند. موسیقی و باده هر دو اصل آمیزندگی و عشق هستند. تا این در آثار مولوی همه اینها، این همیشه موسیقی و باده، اینها اصل آمیزندگی و عشق هستند. باید در نظر داشت که اهورا مزده نیز همین معنی را داشته است. اهورا یعنی ابر بارنده و معنای آب است، و مزدا مز یعنی ماه، ماه دا معنای مختلف دارد، یکی آفریننده است، یکی نوآور است، یکی بخشنده است، و مزدا ماه بخشنده، ماه نوآور، ماه داینده است. اون وقت این آمیزش اهورا یعنی آب با مزد مز، چون که ماه اصل تخم ها بوده است، همه تخم های زندگان، همه جان ها مز بودن، ماه بودن، آمیزش اهورا با مزده اصل آفرینش جهان می گردن. یعنی اهورا مزده به معنای اصل عشق بوده است. امروز این اهورا مزده را که اصل عشق است می آیان و معنا می کنن سرور دانا، که البته یک خدای شبیه الله می شود، که اینها البته از جعلیات موبدان است. اکنون موسیقی و شرابی که از نای ماه روان می شود کجا می رود؟ می رود و دریا می شود. ماه که سیمرغ در آسمان است می رود در میان دریا، فراز درخت همه تخمه می نشیند، و همون افشانندگی یعنی جوانمردی و سخا و رادی ماه را دارد. مثل ماه خود را می افشاند، و در اونجا در وسط این دریا گا و کرنا هست. یعنی چی؟ یعنی کرنای جان آفرین می نوازد در اون وسط دریا. ببینید موسیقی هم آب هم موسیقی رفتن وسط دریا شدن. دریا در ذهن ما واقعیتی غیر از نیستان و نیزار دارد. وقتی دریا می گوییم اصلا در ذهن ما رابطی با نیستان ندارد، در حالی که در ذهن نیاکان ما معنای نیستان داشته است. مثلا در بخش 13 بندهش می بینیم که شکم انسان که زهدان باشد متناظر با دریاست. البته نای شکم، نای این همانی با زهدان دارد. به همین علت کانیا هم به دختر و هم به نی اطلاق می شده است. از این گذشته امروزه هم به زهدان آبگاه گفته می شود. دریای خزر در اصل خیزران و خزران بوده است، یعنی نیستان، که در عبری هم به بحر احمر، یم صوف یعنی دریای صوف، یعنی دریای نی، که همون صوف واژه صوفی که ایرانی هم هنوز گیلکی ها هم صوف میگویند. خود واژه دریا که در اوستا زریاست گواه بران است، چون در کردی دریا به معنای دریاست و زریان به معنای کدبانوس. زریان که پیشوند زر دارد، زر به معنای نی بوده است. هنوز هم در کردی زر به معنای نی است. زریان یعنی جایگاه اجتماع نی، یعنی نیستان. زری هم امروز خیلی خانم ها اسم زری دارن، به معنای زیبای سبز رنگ و هم به معنای دریاست. این است که این زن و دریا و نی با هم این همانی دارن. زری، زره، دریاست. نیستان و دریا یکی گرفته می شد. در بلوچی زیر زره سرچشمه است. در افغانی به هوسانه زن حامله زروانه گفته می شود. زروان که همون زمان باشد به معنای درخت نی است یا در یا نیستان است. دریایی که جایگاه سیمرغ است، یعنی جایگاه اصل مهر است. آخوندهای زردشتی برای تعریف در این دریا را فراخکرد نامیدن که در اصل، ولی این دریایی که سیمرغ در آن بود در اصلش وروکش خوانده می شده است. ورو همون واژه بوری و بوریاست. بوریا، بوریا، بوری. بوری هنوز در کردی به معنای کرناست. بوریا شیپور است. به نای انبان در کردی همبانه بورینه گفته می شود. این همبانه بورینه یا همبانه گورینه. گورینه به معنای تحول دهنده و آفریننده است. یعنی این نی می آفریده است. پس نیستان جایگاه آفرینش بوده است. و این در جالب است که من در یک گفتار خواهم گفت که ابو هریره که در عربی اسمی است که برده می شود، این اسم از میگویند انبانی دارد، انبان ابو هریره. میگن همه چیزها در این انبان هست، کل سعادت، همه چیزها در این عظیم انبان بیرون باشد، چون که این نی رام بوده است. و در یک سخنرانی گفته خواهد شد که این که ابو هریره درست همون نام رام است. این است که به کنار دریا رفتن، به کنار دریا رفتن به معنای وصل با دریا بوده است، به معنای جستجوی اصل عشق، جستجوی سیمرغ و مهر بوده است. رفتن به کنار دریا به معنای جستن آمیزش با سیمرغ یا اصل مهر داشته است. مثلا در شاهنامه میبینید رستم را سیمرغ به کنار دریا میبرد و از درخت گز یک چوب به او میدهد. یا اینی که حافظ میگوید سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، بانچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. اینجا معنای منفی ندارد، بلکه این گمشدگان لب دریا کسانی هستند که با سیمرغ به وصال سیمرغ می رسند. این است که گوهری که صدف کون مکان بیرون است را نزد همین گمشدگان لب دریا می شود پیدا کرد. در هر صورت انسان سرشتیست، قطره‌ایست، ماهیست که از اصل عشق بریده شده است و بدون این اتصال و آمیزش، بدون صحبت با دریا، مثل دستیست که از تن و جان بریده شده باشد. انسان فقط در اتصالت با خدا، این خدای ایرانی که دریا، که سیمرغ هست، هست و بدون اون وجودی ندارد. یعنی وجود انسان با همیشه در پیوسته با خدا، با سیمرغ هست. این است که همیشه در این آمیزش هست، از جدا پذیر نیست. رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا، که داد او جواهر، که خوی او سخا. بدان که صحبت جان را کند همرنگ، ز صحبت فلک آمد ستاره خوش سیما. خوب دقت شود که صحبت را مولوی به معنای اتصال و آمیزش میفهمد. صحبت این نیست که فقط کسی با هم حرف بزند. نه تن به صحبت جان خوب روی و خوش فعل است. تن از آمیزش با جان، از صحبت با جان خوب روی و خوش فعل است. چه می شود تن مسکین چه شد ز جان از را، یعنی جدا شد. انسان باید در صحبت با دریا، با خدا، با آمیزش با خدا هم رنگ و هم گوهر خدا شود. رنگ، هم رنگ شدن، رنگ هم معنای خون دارد، یعنی هم خون شدن، و هم معنای رویدن دارد، یعنی هم رو شدن. تو دست متصل توست بس هنر دارد. انسان مثل دست، دست خود، خدا میلیاردها دست دارد. تو دست متصل توست بس هنر دارد، چو شد جسم جدا افتاد اندر پا. کجاست اون هنر تو؟ نه که همان دستی، نه این زمان فراغ است و اون زمان لقا. هنر و فضیلت آمیزش با دریا، با خداست. بدون این اتصال انسان ها دست های بریده از خدایند. همه این دست ها با هم، همه این انسان ها با هم، اینها با هم خدا هستند. ز نفس کلی چون نصف جز ببرید، ز نفس کلی چون نصف جز ببرید، به احبتو و فرود آمد از چنان بالا. با واژه احبتو، این در قرآن است که احبتو، این انسان حبوط میگه، یعنی آدم حبوط میکنه. ببینید اینجا مولوی از این واژه چجور استفاده میبرد. مثال دست بریده، نفس جزئی از نفس کلی، مثال دست بریده ذکار خیش بمان، که گشت طعمه گربه زهی ذلیل و بلا. مولوی به احبتو در قرآن معنای کاملا دیگری میدهد. انسان در خلق شدن به معنای اسلامی از خدا بریده میشود. بریده شدن مفهومی است و پدیده ای است نزد مولوی در تضاد با آمیزش. در فرهنگ ایران حلال ما، یعنی رام یا زهره، اصل آمیزش و عشق از آسمان فرود می آید و زمین را تراخیص می کند و با زمین یکی می شود. رام این همانی با جانان، یعنی با همه جانها می یابد. این است که گوشروان یا جانان را در فرهنگ ایران به شکل حلال ماه می کشیدن. این آمیزش رام یا زهره با جانان با جان انسان است. آنگاه بعد از اینها میتراس آمد، خدایی که به غلط به نام میترا نزد ما مشهور شده است. میتراس این حلال ماه، این کل جان را با تیغ می برد، شق القمر می کند، که خدا این در شاهنامه، این میتراس همون ضحاک است، این شق القمر میکند. از این چجور شق القمر میکند؟ میبینید وسط این گاو را، وسط این شلال ماه را میبرد. از این شق القمر همه آفریدگان در اثر بریدن خلق میشوند. خلق یعنی از هم پاره میشوند. یا به عبارت دیگر، اصل عشق، اصل طرب و موسیقی از فطرت انسان قطع و حذف و تبعید میکردند. به عبارت دیگر، رام یا زهره از جان، از گیتی بریده و تبعید می شود. شق القمر معجزه در آسمان ها نبوده است، بلکه نهادن اصل جنگ و ستیز و جهاد به جای آمیزش و عشق در فرهنگ ایران بوده است. زهره یا رام از وجود انسان، از گیتی و دنیا تبعید و رانده شده است. این است که مولوی از سر زهره و ماه را مهمان خود می کند تا با آنها بیامیزد، تا این بریدگی را تبدیل به آمیزش کند. خوش و خرم باشید تا گفتار دیگر.